شپږنی می بجې سوې بل خبرې مجله وړاندې کیږي چې زما همکار تاسو ته وړاندې کوي.
با تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و صبح همه ایتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 13 ماه سرطان سال 1369 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 جولای سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این سیرق قمار همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. جنرال دیوید پتریس، کماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز با کارش در این مقام آغاز میکند. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان رئیس جمهور کرزی را مقصر دانستند که اعضای این قوم را در کابینه سهم نداده است. وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته، اما دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ گندم کاهش خواهد یافت. قرار است ژاپن در مورد شیوه شفافیت مصرف در کمک‌های خود برای افغانستان بررسی‌های را انجام دهد. به همین منظور یک هیئت از سوی وزارت خارجه ژاپن وارد کابل شده است. نواز شریف رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان میگوید حکومت این کشور باید با طالبان مذاکره کند تا بحران امنیتی در پاکستان حل و فصل شود. سازمان کنفرانس اسلامی گفته است انتحار کننده هایی که 42 تن را در یک زیارت در شهر لاهور پاکستان به قتل رساندند دشمنان اسلام هستند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به اروپای شرقی و منطقه قفقاز به آذربایجان رسیده است. پولند امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را برگزار می‌کند. دو نامزد برتر یعنی صدر اعظم سابق و رئیس پارلمان پولند در این دور انتخابات با هم رقابت می‌کنند. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی اکنون 4 تیم باقی ماندند. این تیم ها در 2 روز آینده راهی مسابقات نیمه نهایی خواهند شد. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. جنرال دیوید پتریس، کماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز با کارش در این مقام آغاز میکند. او دیروز در سفارت آمریکا در کابل گفت تعهد غرب برای افغانستان شکست ناپذیر است. با گفته جنرال پتریس، شرط اساسی موفقیت در افغانستان اما هنگی کامل میان جامعه بین المللی و افغان هاست. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است جنرال دیوید پتریس امروز رسما به حیث فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان به کار آغاز کند. وی طی مراسم در مرکز ناتو در کابل فرماندهی 140 هزار سرباز آمریکا و ناتو را در افغانستان به عهده میگیرد که در برابر شورش به رهبری طالبان مبارزه میکنند. انتظار میرود که نمایندگان 47 کشوری که سربازانشان در جمع نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان حضور دارند در این جلسه اشتراک کنند که زیر سرپرستی جنرال ایگون رامس قماندان قماندانی نیروهای مشترک برگزار می شود. پتریس روز جمعه وارد کابل شد تا جای جنرال استنلی مکریستل را بگیرد که ماه گذشته از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برکنار شد. این جنرال 4 ستاره ایالات متحده آمریکا روز شنبه به مناسبت روز استقلال آمریکا در سفارت این کشور در کابل طی سخنرانی به تعهد درازمدت آمریکا با افغانستان تاکید کرد و خواهان اتحاد میان ملکیان و نظامیان، افغانها و جامعه بین المللی شد. و گفت همه جزء یک تیم با یک ماموریت هستند.
در این مساعی مهم همکاری اختیاری نیست. این یک ماموریت دشوار است و در آن چیزی سهل دیده نمی شود. اما با کار مشترک می توانیم به پیشرفت و اهداف مشترکمان نائل آییم.
جنرال دیوید پتروس در حال فرماندهی نیروهای بین المللی را در افغانستان به عهده می‌گیرد که درگیری‌ها شدت یافته و رقم تلفات سربازان آمریکا و ناتو در این کشور به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. در ماه جون 102 سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند که 3 برابر رقم تلفات این سربازان در ماه می باشد. از آغاز سال 2010 میلادی 320 سرباز نیروها در افغانستان کشته شدند.
شنیدید که جنرال دیوید پتروس، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، قرار است امروز به کارش در این مقام آغاز کند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو آقای پتروس پس از به عهده گرفتن این سمت، در نخستین سخنرانی خود در کابل بر تعهد درازمدت آمریکا در ماموریت افغانستان تاکید کرد. جنرال پتروس گفته که ماموریت افغانستان با مشکلات نیز امراست، اما آقای پتروس گفته که در صورت هماهنگی کامل میان نیروهای بین المللی و افغان کامیابی حتمی است. دیوید پتروس به دنبال برکناری جنرال استنلی مک‌کریستال از سمت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان به این مقام تعیین شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:36 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان به روز شنبه در اعتراض به افزایش تعصب‌های قومی و تفرقه‌اندازی‌ها در کشور گرد همایی را تشکیل دادند. با گفته این اعتراض کننده ها، حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور کرزی با وعده های خود جهت سهیم ساختن قوم هزاره در کابینه جدید و برخی مسائل دیگر وفا نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید اینکه دو نامزد وزیر از قوم هزاره در ولسی جرگه رای اعتماد به دست نیاوردند تقصیر حکومت نیست. مقامات ریاست جمهوری گفتند با سهم گرفتن قوم هزاره در کابینه متعهد هستند. در این مورد منیژه دیوه از کابل جزئیات بیشتر را دارد.
پس از آن که دو نامزد وزیر هزاره از سوی ولسی جرگه افغانستان رای اعتماد به دست نیاوردند، شماری از اقوام هزاره و برخی از نمایندگان هزاره ها در شورای ملی به روز شنبه در کابل در گرد همایی این مسئله را تعصب خوانده و آن را تقبیح کردند. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور وعده های خود را مبنی بر سهم قوم هزاره در کابینه افغانستان عملی نکرده است. با گفته محقق، با آنکه رئیس جمهور وعده سپرده بود که برای قوم هزاره رهبری 5 وزارتخانه را میدهد، اما در کابینه فعلیش این مسئله در نظر گرفتن نشده است.
فرمان افغانستان حدود 10 وزیر هزاره معرفی شدند که حتی یک تایشان هم رای نگرفتند. این نشان میده که یک تبعیض بسیار آشکار قومی علیه مردم هزاره در نظام شکل گرفت. 20% مشارکت ملی را ما امضا کرده. هزارها در دفاع، داخله، امنیت، فلان، یک وزیر هم کابینش نیست. آقای کرزی غلطی میکنه با مردم هزاره و کلا و قومای خود میگرایند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور به مشارکت ملی در کشور تعهد دارد. سیامک هروی، یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری، در این باره میگوید
سهم برادران هزاره ما سهم قابل ملاحظه هست در کابینه و در بدنه حکومت، اما نگرفتن دو تا از وزرای کاندیدی که اخیرا رسوی پارلمان به عدم رأی مواجه شدند، این تقصیر حکومت نیست. مکلفیت رئیس جمهور همی بود که این برادران را معرفی کرد و حالا هم مکلفیت رئیس جمهور همی است که جای ازاره در کابینه آینده پر بکنه.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از میان 7 نامزد وزیر پیشنهادی هفته گذشته به 5 تن آنها رأی اعتماد داده و 2 تن دیگر را که به وزارت‌های ترانسپورت و تحصیلات عالی معرفی شده بودند رد کردند.
وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته و افغانستان آرام آرام به خودکفایی در زمینه تولید گندم دست می‌یابد. اما در این میان دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ گندم کاهش خواهد یافت و آنها خسارات اقتصادی را متحمل خواهند شد. اما دولت افغانستان در نظر دارد که امسال نیز مقدار قابل ملاحظه گندم به هدف حفظ اقتصاد دهقانان به قیمت مناسب خریداری شود. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
همزمان با افزایش تولیدات گندم در افغانستان و همچنان افزایش واردات گندم از کشورهای همسایه به داخل افغانستان، مقامات دولتی این کشور از تدابیر برای حفظ اقتصاد دهقانان و خریداری گندم از منابع داخلی این کشور سخن میزنند. مجید الله قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای جهان نیز تولید گندم افزایش یافته و برای این که دهقانان افغان به سبب کاهش قیمت گندم متضرر نشوند، برنامه‌های تازه روی دست گرفته شده است که یک پی دیگر عملی خواهد شد. وی میگوید نگرانی ما این است که امسال مقدار زیاد گندم از کشورهای همسایه به افغانستان وارد شود، زیرا پیشبینی ما این است که امسال میزان تولید گندم در داخل افغانستان 11% بیشتر خواهد بود. با آنکه این رقم 10% نسبت به سال گذشته اندک است، اما این مسئله نیز نمیتواند نرخ گندم را به نفع دهقان حفظ کند. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت که آنان در مورد شیوه های افزایش تکس بالای یک گندم وارداتی در این کشور نیز فکر میکنند. گزارش های وجود دارد که امسال میزان کشت گندم در ولایات غرب و شمال افغانستان افزایش یافته و انتظار می رود این روند بخش اعظم نیازمندی های داخلی افغانستان را مرفوع بسازد. اما بسیاری از دهقانان نگرانی دارند که قیمت گندم کاهش می یابد و آنان در این میان متضرر خواهند شد. یکی از دهقانان افغان در مورد چنین می گوید:
ما منبع خارجی نداریم که قرارداد برنج داشته باشیم. اونا گزیر است که دولتی ره بخره به خاطر تشویق دهقانان. تو اگر نخره خب اونا در آینده ناگزیر است که دست به کشت خوش بزنن. خاطر خطرمند میشه.
دهقانان افغان میگویند که باید مقدار قابل ملاحظه گندم از سوی دولت از منابع داخلی افغانستان خریداری شده و حتی زمینه توزیع گندم افغانستان در سراسر این کشور مساعد شود تا از واردات بیرونی گندم جلوگیری گردد.
شنیدید که به گفته وزارت زراعت افغانستان میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته و افغانستان به سوی خودکفایی در زمینه تولید گندم دست خواهد یافت. اما دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ گندم کاهش خواهد یافت. دولت افغانستان در نظر دارد که امسال مقدار قابل ملاحظه گندم به هدف حفظ اقتصاد دهقانان به قیمت مناسب خریداری شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
ساعت 7:42 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ششمین اجلاس گفتگو در مورد پالیسی و انکشاف همکاری میان افغانستان و ژاپن دیروز در وزارت امور خارجه در کابل راه اندازی شد. در این اجلاس معینان شمار از وزارتخانه های افغانستان و هیئت ژاپن که به هدف شرکت در این اجلاس به کابل آمده است، در مورد همکاری های دو جانبه ژاپن و افغانستان بحث کردند. هیئت ژاپن در مورد شیوه شفافیت مصرف در کمک های خود برای افغانستان بررسی های را انجام خواهد داد. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل، ژاپن و افغانستان در مورد تقویت همکاری‌ها و شیوه‌های مصرف کمک‌های چندین میلیارد دلاری ژاپن به افغانستان طی یک کنفرانس بحث‌های جدی ادامه دارد. به همین منظور ششمین نشست دو جانبه به اشتراک شماری از معینان وزارت‌ها و هیئت ژاپنی در وزارت خارجه افغانستان دایر شد. اکلیل حکیمی، معین وزارت خارجه افغانستان که میزبان این نشست بود، ضمن شرح اهداف کنفرانس چنین گفت:
هدف اساسی از این ای است که کمک‌هایی که کشور دوست ژاپن برای ما در طی 8 سال یا 9 سال گذشته کردن، از سال 2009 برای 5 سال آینده در حدود 5 میلیارد دلار کمک وعده دادند. می‌خواهیم که با در نظر داشت درخواست‌ها و آرایشات خود وزارت‌های سکتوری، حکومت‌ها به اختیار حکومت افغانستان قرار بگیرند.
آقای حکیمی گفت رئیس جمهور افغانستان در سفری که حدود 2 هفته قبل به ژاپن داشت، بر مسئله کمک‌های ژاپن تفاهماتی نموده بود و قرار است یک کنفرانس دیگر در پایان امسال در ژاپن نیز دایر شود. شیرو سیدو شیما رئیس همکاری های بین المللی در وزارت خارجه ژاپن که ریاست حیات این کشور را در این کنفرانس بوده دارد، ضمن تاکید به تعهدات ژاپن به افغانستان گفت:
ما در کنار شما ایستاده ایم تا با استراتژی انکشافی شما کمک نماییم. ما می خواهیم در سالهای آینده نیز با شما باقی بمانیم تا در بخش ملت سازی به شما سهولت هایی را ایجاد نماییم.
با باور مقامات دولتی افغانستان، ژاپن دومین کشور کمک کننده به افغانستان است که در ساحات مختلف زراعت، سرکسازی و ساختمان، ملکی سازی و امنیت، مبارزه بر ضد مواد مخدر و به خصوص در اعمار کابل جدید به کمک های خود ادامه می دهد. و این کشور تا به حال بیش از 90% تعهدات خود را عملی نموده است.
گزارش بود در مورد اینکه ژاپن درباره شیوه شفافیت مصرف در کمک‌های خود برای افغانستان بررسی‌های را انجام می‌دهد. 7:45 دقیقه با وقت کابل است به نیمه برنامه و این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. جنرال دیوید پتریوس قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز با کارش در این مقام آغاز میکند و در نخستین سخنرانیش دیروز در کابل روی تعهد دراز مدت آمریکا با افغانستان تاکید کرد. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان رئیس جمهور کرزی را مقصر دانستند که اعضای این قوم را در کابینه سهم نداده است. وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته، اما دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ آن کاهش خواهد یافت. نواز شریف رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان میگوید حکومت این کشور باید با طالبان مذاکره کند تا بحران امنیتی در پاکستان حل و فصل شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به اروپای شرقی و منطقه قفقاز به آذربایجان رسیده است. پولند امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را برگزار می‌کند. دو نامزد برتر، صدر اعظم سابق و رئیس پارلمان پولند در این دور انتخابات با هم رقابت می‌کنند. و در مسابقات جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی اکنون 4 تیم باقی ماندند. این تیم ها در 2 روز آینده راهی مسابقات نیمه نهایی خواهند شد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. آکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان دیروز یک دوره دیگر از آموزگاران را فارغ داد. مقامات در این آکادمی میگویند 10 تن از آموزگاران این آکادمی پس از 12 هفته فراگیری آموزش‌های لازم قرار است در تجهیز و آموزش سایر بخش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر همکاری کنند. تحلیلگران به این باورند که دوره‌های آموزشی برای پلیس مؤثر است، اما آنها خواهان اقدامات مؤثرتر هستند. در این باره حمید پژمان گزارش دارد از کابل.
این 26مین دوره فارغان آکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر است که در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر آموزش‌های لازم را فرا گرفتند. مسئولان در این آکادمی میگویند فراگیری آموزش‌های مسلکی از یک طرف آنها را با وظایف خطیر در مبارزه با مواد مخدر آشنا می‌سازد و از جانب دیگر آنها را در مورد مسائل وابسته با دیسپلین پلیس آموزش می‌دهد. محمد مصطفی روحانی یک تن از آموزگاران این دوره آموزشی در مورد مؤثریت آموزش‌های مسلکی پلیس مبارزه با مواد مخدر چنین گفت:
امر نیجا بعضی عملیات‌های پلیس، قانون پلیس و دیسپلین پلیس بسیار با شوق و علاقه اینا را می‌آموزن و وقتی که اینا پس راهی ولایت خود میشن بسیار خود موفق احساس میکنن، چون او اصول یا او روند عملیات‌های را که ما برشان تدریس میکنیم یکی از روش‌های پیشرفته است که در سطح جهان پلیس مواد مخدر از استفاده میکنه. پس یگانه علتی که پلیس مواد مخدر نسبت به دیگر پلیس‌ها تلفاتش کم است و موفقیتشان بسیار زیاد است، نمی است که اونا قبل از اینکه به وظایف خود برن اونا جمعه انتابه کورس مواد مخدر میشن.
آکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سال 1386 با فعالیت آغاز کرد که تا کنون حدود 1560 تن به شمول خانم ها از دورای آموزشین آکادمی اسناد فراغت را به دست آوردند. مقامات پلیس مبارزه با مواد مخدر میگویند به آن که قدم های مؤثری در جهت مبارزه با مواد مخدر در این کشور برداشته شده، ولی هنوز هم سالانه 200 تا 400 میلیون دلار عواید ناشی از تجارت مواد مخدر به جیب قاچاقبران و از آن طریق در اختیار تروریستان قرار می گیرد. اما کارشناسان افغان فعالیت ها در زمینه مواد کشدارهای کوکنار و جلوگیری از فعالیت قاچاقبران را ناکافی می دانند. دولت افغانستان به منظور مبارزه جدی با مواد مخدر در این کشور در سال 1384 قانون مبارزه با مواد مخدر را نافذ کرد که به اساس آن قانون صدها قاچاقی مواد مخدر بازداشت گردیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:50 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم در منطقه و جهان. نواز شریف رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان میگوید حکومت باید با طالبان مذاکره کند تا بحران امنیتی در آن کشور حل و فصل شود. شریف این موضوع را درست پس از حملات در زیارت دتا گنج بخش لاهور ابراز کرد. حزب مسلم لیگ نواز شریف در مقایسه با حزب مردم پاکستان که در حال حاضر در قدرت است، یک حزب محافظه‌کار و طرفدار طالبان خوانده می شود. مسلم لیگ به رهبری نواز شریف در ماه‌های گذشته انتقادهایی را بالای دولت آن کشور وارد کرده که نتوانسته است علیه گروه‌های شورشی در ایالت پنجاب اقدامات را روی دست گیرد. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید انتحار کننده هایی که 42 تن را در یک زیارت در شهر لاهور پاکستان به قتل رساندند دشمنان اسلام هستند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است اکمل‌الدین احسان اغلو منشی عمومی سازمان کنفرانس اسلامی این حملات وحشتناک را شدیداً تقبیح کرده. این حملات به روز پنجشنبه در زیارت صوفی دتا گنج بخش رخ داد و تا حالا مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به اروپای شرقی و منطقه قفقاز به آذربایجان رسیده است. قرار است خانم کلینتون در باکو با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان ملاقات کرده و مسائل منطقه‌ای به خصوص بحران ناگورنو-قره‌باغ را میان این کشور با ارمنستان مورد بحث قرار دهد. در اجلاس گروه 8 در تورنتوی کانادا، روسیه و آمریکا خواهان حل صلح‌آمیز این مسئله شده بودند. آنها همچنان الهام علیوف و سرژ سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان را به خاطر آغاز کار روی یک پیمان صلح‌آمیز دعوت کرده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد عراق شده است. انتظار می رود آقای بایدن با رهبران عراقی در مورد بنبست فعلی سیاسی برای تشکیل حکومت آن کشور دیدار کند. این سفر سه روزه بعد از آن صورت می گیرد که سناتوران آمریکایی از رهبران عراق خواستند تا اقدامات فوری را برای تشکیل یک حکومت ائتلافی روی دست گیرند. سناتوران آمریکایی هر یک جان مکن، جو لایبرمن و لنسی گراهام این موضوع را در بغداد پس از دیدار با دو رقیب عمده انتخابات پارلمانی عراق، هر یک نوری المالکی صدر اعظم فعلی و عیاد علوی صدر اعظم سابق آن کشور ابراز کردند. پولند امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را برگزار می‌کند. یاروسلاو کاچینسکی صدر اعظم و بورینسلاو کامروفسکی رئیس پارلمان پولند در نخستین دور ریاست جمهوری آن کشور که در ماه جون برگزار شده بود بیشترین آرای مردم را کسب کرده بودند. رای دهی برای انتخاب رئیس جمهور تازه پولند بعد از آن درخواست شد که لخ کاچینسکی و بیش از 90 تن از مقامات سیاسی و نظامی پولند در ماه اپریل در نتیجه سقوط یک طیاره در غرب روسیه جان دادند.
جام جهانی 2010 میلادی.
در مسابقات جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی اکنون 4 تیم باقی مانده‌اند، یعنی هلند، یوروگوئه، آلمان و اسپانیا. اکنون این تیم‌ها راهی مسابقات نیمه نهایی خواهند شد. در مسابقات دیشب آلمان توانست ارجنتین را در یک بازی پرگل 4-0 شکست دهد و این تیم را با امیدواری‌هایش برای راهیابی به دور بعدی جام حذف کند. ارجنتین تا آخرین لحظات به خاطر بسمر رساندن یک گل تلاش کرد، اما این تلاش بی نتیجه ماند. در دیدار بعدی که ناوقت دیشب میان تیم‌های پاراگوئه و اسپانیا صورت گرفت، اسپانیا 1-0 تیم پاراگوئه را شکست داد و این تیم را نیز از جام حذف کرد. در مسابقات نیمه نهایی آلند با یوروگوئه و آلمان با اسپانیا دیدار خواهند کرد. مسابقه نخست به روز سه‌شنبه ساعت 11 شب میان هلند و یوروگوئه و دیدار بعدی آلمان و اسپانیا به روز چهارشنبه صورت خواهد گرفت. مسابقه نهایی یا فاینل جام جهانی 2010 میلادی به روز 11 جولای برگزار خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 7:55 با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر میکنیم. یادآور میشم که تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا از غفور متین بشنویم که تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را در مورد افغانستان مرور کرده.
رویدادها و اوضاع افغانستان در محور اکثر روزنامه‌های معتبر غربی قرار گرفته و از جمله روزنامه لاس انجلس تایم چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان اهداف اخفال شده و در هم و بر هم در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. هدف استراتژیک آنطور که توسط اداره اوباما تعریف شده این است که جلوگیری شود افغانستان بار دیگر پایگاه شبکه تروریستی القاعده و سایر تروریستان نگردد تا حمله سال 2001 میلادی دوران حاکمیت طالبان تکرار نشود. برای برآوردن این معمول نیروهای افغان و بین‌المللی تلاش دارند تا شورشان طالب را سرکوب و از بین ببرند و کمک نمایند تا یک حکومت باثبات در افغانستان به وجود بیاید. از آغاز سال جاری به این طرف افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان آغاز شد که بعداً تهاجم وسیع را در ولایت هلمند برا انداختند. اما از آنجایی که حکومت حامد کرزی نتوانست به تعقیب تهاجم خدمات امنیتی و ملکی را برای مردم آنجا آماده بسازد، اثرات این پاکسازی و تهاجم سست شد و از بین رفت. به علت همین ناکامی تهاجم دومی در ولایت قندار به تعویق افتید. حتی اگر تهاجم دومی هم به محل اجرا قرار می گرفت، احتمالاً که نتایج آن محدود می بود. بناً تا زمانی که طالبان بالای مسیر تدارکاتی و پناهگاه‌ها در پاکستان بتوانند حساب کنند، آنها می توانند دوباره برگردند، دوباره متشکل شوند و دوباره جنگ کنند. بنشته روزنامه لاس انجلس تایمز، اهداف استراتژیک حکومت پاکستانی این است که با کابل نسبت به هند دشمن قدیمی پاکستان نفوذ بیشتر داشته باشد. حامد کرزی هم اخیراً با مقامات بلندپایه نظامی پاکستان ملاقات نمود و موضوع کمک در مذاکره با طالبان را مطرح کرد. اداره اوباما هم می خواهد که افغانستان و پاکستان روابط بهتر داشته باشند، ولی نمی خواهد که کابل یک حکومت دستنشانده پاکستان باشد. خلاصه که همه اینها ملاحظات سیاسی است، ولی نه استراتژی نظامی. بنان جنرال پیترویس و ساکر او می تواند که کارهای بسیار خوبی در میدان جنگ افغانستان انجام بدهند. اما تا زمانی که جنرال پیترویس و سایر مقامات امریکایی نتوانند که کرزی را وادار بسازند از مردمش حمایت کند و خدمات برای آنها تهیه نماید و همچنان تا زمانی که آنها نتوانند پاکستان را تشویق نمایند که پناهگاه‌های شورشان را در پاکستان از بین ببرد، عساکر امریکایی در افغانستان پیروز نخواهد شد. روزنامه دیگر چاپ امریکا کریستین ساینس مانیتور در ارتباط حمله طالبان در ولایت قندوز مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. حمله روز جمعه شورشان بالای یک دفتر سازمان غیر دولتی ملکی در شهر قندوز یک نمونه دیگر عدم تشخیص شورشان میان اهداف ملکی و نظامی می باشد. مالو انویست، یک تحلیلگر سیاسی در مؤسسه تحقیقاتی کتور در واشنگتن، می گوید این حمله یکی از مشکلات اصلی استراتژی ضد شورش را به نمایش می گذارد که عبارت از خطوط تیره و نامشخص میان جنبه‌های نظامی و ملکی جنگ می باشد. به گفته انویست، زمانی که نظامیان کار حفر چاهای آبی آشامیدنی و سایر کمک‌های بشری را به عهده بگیرند، یک نتیجه آن این است که سازمان‌های غیر دولتی به تدریج باعث بخش از تلاش‌های جنگ خیال می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. برخی از سرخط‌های صفحه اینترنتی ما را براتان میخوانم. پتروئس میگوید تعهد ما با افغانستان شکست ناپذیر و تغییر ناپذیر است. صدها تن از اقوام هزاره در اعتراض به رشد تعصبات قومی گرده هم آمدند. مجلس نمایندگان امریکا بودجه پیشنهادی اوباما را تصویب کرد. حامد کرزی تلاش دارد تا بعضی